أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وانصاره المستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از جلسه 63 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. در بحث احکام غسل‌های واجب رو با هم دیگه برشمردیم که در رساله هایی که بزرگواران در اختیارشون بود 7 غسل مکتوب شده بود. در رساله جامع جناب آقای سیستانی یک عنوان 8 هم بود که البته ممکن است خود اون کسوف یا خسوف کامل به ندرت رخ بده، ولی به هر حال این مسئله در رساله جامع ایشون ذکر شده. عرض کردیم که میایم سراغ آنچه که بر فرد جنوب حرام است و یه بخشی رو هم که اینجا احکام جنابت هست که مربوط به بزرگواران است که حالا اگر نوجوانانی شنونده بحث ما بودن مربوط به بزرگواران است که به حدود سن مثلا 20-25 سال رسیده باشن، تا اون موقع انشالله پدر و مادرشون براشون اینها رو در زمان خودش و با بیان مناسب توضیح خواهند داد. اما این که به گوشمان بخورد که اگر بعضی از غسلها برگردن ما باشد چه چیزی بر ما حرام می شود ابتدای مسئله‌ای که می خواهیم بخوانیم، که حالا بزرگواران تو رساله های خودشون این قسمت رو عنوانش رو می توانند پیدا کنند. در رساله‌ای که در مقابل من هست کل این عنوان یک مسئله است، بنابراین این رو می خوانیم با هم روش تعامل میکنیم، بعد میایم سراغ رساله های دیگری که ممکن است تفاوت هایی چه در محتوا چه در تعداد شماره مسئله داشته باشه. اول رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن یا به اسم خدا به هر لغت که باشد، و بهتر آن است که به اسماء پیغمبران و امامان و حضرت زهرا علیه السلام نیز نرسد، که درباره این توضیح دادیم که یکی از وجوه ابتلای به اون گردنبنده ها یا چیزهای تزئینی است که خانم ها بر خود می آویزند، یا البته آقایون هم همینطور بعضی دستبندها، مثلا نام مقدس خدای متعال نقش بسته شده، حالا یا با طلا یا با هر چیز دیگر، بعد از دو سوی اون مثلا یه حالت کشی داره که آقایون هم بعضا از این استفاده می کنند. اگر اهل غسل نباشند یا بلد نباشند، علاوه بر مشکلات دیگری که براشون پیش میاد، این تماس نامه حضرت حق با بدن اونها هم یک معصیت دائمی است که دارن. حالا هر چقدر احساس مثبتی پیدا کنند و اینها، ارتباطی به حکم مسلم خدای متعال پیدا نمیکنه. بعضی از بزرگواران نمیدانند، مثلا بعضی فامیلی هایی که توش الله یا خدا دارد، اینها باید دقت بشود، یعنی به این معنا نیست که مثلا شما الان یه موقع می نویسید اینجا میگن اسم پسرتون چیه، می نویسید علی، شما اسم پسرتون رو نوشتید نه اسم وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه. یه موقع شما اینجا نوشتید کلب، یه کلمه عربی است، معناش هم روشن، ولی همین رو اگر به نیت تعبیری که در قرآن آمده است یادداشت بکنید، این میشه آیه قرآن. اونجا میشه اگر به نیت نام امیرالمؤمنین باشه، میشه نام امیرالمؤمنین. بنابراین این در مورد اسامی ممکن است در واقع بشود با این توضیح در واقع ثبت اسامی خودمون رو ما مستثنا کنیم. اما معمولا فامیلی هایی که درش خدا دارد، و یا فامیلی هایی که درش الله دارد، اینها منظور همین خدا و همین اللهی است که خالق عالم است. بنابراین اسم خدا نوشته می شود، منتها با یک پس یا پیشی، مثلا به یه چیزی منتسب شده است یا یه ویژگی براش اختصاص پیدا کرده. به هر حال در این زمینه باید این دقت رو کرد. اینجوری نیست که بگیم فامیلی خودمونه. من مخصوصا مثال نمیزنم، ولی به هر حال خودتون در ذهنتون میتوانید در اطرافتون جستجو بکنید. این که فرمودن که بهتر آن است که به اسماء پیغمبران و امامان و حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین نیز نرسد، این بهتر است، معناش احتیاط واجبه یا احتیاط مستحبه؟
سلام.
بله، بهتر است، بهتر است. دوم، رفتن به مسجد الحرام و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اگرچه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود. سوم، توقف در مساجد دیگر و همچنین بنابر احتیاط واجب در حرم امامان علیهم السلام. ولی اگر از یک در مسجد داخل و از در دیگر خارج شود، مانعی ندارد. پس خود رفتن به مسجد الحرام و مسجد خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، این میشه جزء محرمات. اما عبور از مسجد اشکالی نداره. طبق رساله‌ای که خواندیم، احتیاط واجب حرم ائمه رو هم اجازه توقف نداره. حرم ائمه را هم اجازه توقف نداره، میتونه عبور کنه. چهارم، گذاشتن چیزی در مسجد یا داخل شدن در آن برای برداشتن چیزی. یه موقع لازم است که از یه جایی عبور بکنه از یک مسجدی، خب، ولی اگر این لزومی نداره، میخواد یه چیزی رو بذاره تو مسجد یا یه چیزی رو برداره، نه به همین حد هم اجازه ورود نداره. پنجم، خواندن هر یک از آیات سجده واجب و آن در چهار سوره است، که می دانم بعضی از صاحبان رساله خود سوره رو هم در واقع گاهی احتیاط واجب کرده اند. اینجا در این رساله فقط گفته آیات سجده واجب قرآن که در چهار سوره قرار دارد. سوره هاش هم که روشنه، سوره هاش هم بعدن شما میفرمایید. خب پس ما بر اساس یک رساله یک مسئله داشت و پنج نکته که بر فرد جنوب حرام است. اگر در رساله های شما مطلبی اضافه یا متفاوت داره می فرمایید.
رساله آقای وقتی سوره این چهار تا سوره رو از بسم الله احتیاط واجب گرفتن که نباید خونده بشه.
خب خود مسئله شون رو میخونین برامون؟ شماره مسئله رو بگین.
پنجم، خواندن هر یک از آیات سجده واجب و آن آیات در چهار سوره است که سوره ها رو گفته و بنابر احتیاط واجب از خواندن بقیه این چهار سوره، حتی از خواندن بسم الله الرحمن الرحیم، بلکه بعض آن به قصد این سوره ها نیز خودداری کنه.
یعنی اگر یه تعبیری هم یه جمله‌ای که خود کامل آیه نباشه ولی فرض کنید حتی مشترک با آیات دیگری است در این سوره آمده است، به نیت این سوره نباید قرائت بشه. البته اینا کم مبتلا به می شود ولی به هر حال گفتن. در رساله آقای وحید مسئله شماره چنده؟
مسئله 361 که بعد همین اول دوم سوم پنجمیش این هسته.
بله 362. بسیار خیلی ممنون. از بزرگواران دیگر اگر مسئله ای هست که سلام علیکم.
برای منم زن آخرش میگیزم کنی زنا برای خیار اگر یک حرف از این چهار سوره را نیست بخانم حرام هست.
یک حرف؟
بله. آها. از این چهار سوره را نیست بخانم
هست. پس احتیاط واجب هم نیست. رساله کدوم بزرگوار بود؟
شیراز. آی
شیراز. بسیار. پس آقای وحید احتیاط واجب کل سوره، آقای شیرازی فتوای کل سوره.
بنابر احتیاط؟ بله.
نه بنابر احتیاط گفتن یا فتوا دادن؟
نه بنابر احتیاط فقط.
خیلی خوب، اگه بنابر احتیاط همون احتیاط واجب میشه. بله اونم فتوا نمیشه دیگه. بنابر احتیاط میشه احتیاط واجب، بنابر احتیاط مستحب اگه بگن وقت دیگه باز استحباب میشه دیگه. در رساله های دیگه تفاوت
داره. سلام علیکم.
سلام علیکم. بنابر
آقای حضرت استانی رساله احتیاط مستحب کار است که سایر آیات این سوره سجده را هم نخونند. احتیاط مستحب یه تفاوت همین که حالا از شماره هاش خیلی مطرح نیست، توی رساله 5 تا توی رساله جامعه 7 تا، ولی من دقت کردم اینا رو تحقیق من جدا کردم، چیز جدید یعنی مورد جدیدی به نظرم سه بار چک کردم ندیدم، ولی یه توضیح اینجا دارم.
بله بفرمایید.
همچنین این مورد دارم، من شماره شو نمیدم، توقف در مساجد دیگر، ولی اگر از مسجد عبور کنم مثل این که از یک به داخل و از در دیگه خارج شود مانعی ندارد. همچنین مشاهد مشرفه مسئولی و حرم امامان علیه السلام بنابر احتیاط لازم در این رابطه حکم مساجد دادند و منظور از حرم روضه منوره است، یعنی قسمتی که ظریف مقدس و قبر مطهر در آن مکان و رواقها و صحنهای متبرکه و نیز تمام حرم امامزادگان حکم مشاهد مشرفه مسئولین علیه السلام را ندارد مگر جایی که مسجد بودنش ثابت باشد. جایان ذکر است نمازخانه های منازل، ادارات، کارخانه دار، مدارس و مانند آن و همچنین حسینیه ها، مزار شهدا، قبرستان مؤمنین و مانند آن که مسجد نیستند حکم مساجد را ندارد. یه توضیح طولانی بود که یکی از این شماره ها قرار.
خب پس دو تا نکتهش الان مهمه، یکی این که حالا رساله های دیگه هم چک بفرمایید که اگر یعنی بزرگواران دیگر ببینن تو رساله خودشون اینو قید زدن یا نه. ایشون فرمودن حرم امامان فقط روزه منوره، درسته؟
بله.
یعنی جایی که ذریح درش هست. نکته دوم مهمش اینه که قسمت‌های دیگری هم ممکن است در حرم ائمه مسجد فرض شده باشه و قلمداد شده باشه. مثلا الان حرم امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، خب ما یه مسجد گوهرشاد داریم اونجا. من البته نمیدانم که فقط همون قسمتی که فرش شده مسجده یا در واقع چیزی بیش از اون مسجد گوهرشاد حساب میشود، اینا نمیدونم. یا باید مثلا حاج خانم خاتمی اونجا از مسئولینش بپرسن جلسه بعد به ما بگن، یا اگه کسی میدونه بگه که آیا صحن مسجد گوهرشاد یا در واقع رواقهای اطراف غیر اون رواق اصلی که توش نماز جماعت خونده میشه و مراسم و اینها، اونجاها هم حکم مسجد داره در بنای اونجا یا نه. اگه حکم مسجد نداشته باشه اونجاها میشود توقف کرد، میشود نشست و مشکلی نداره. چون این مسئله رو توی بعضی قسمت‌های دیگه هم باز تو مسائل خانم ها میشود بهش توجه کرد غیر بحث جنابت. ولی اگر اونجاها هم حکم مسجد داشته باشه و وقت این شامل حال اونها هم میشه. یعنی دو تا نکته ظریف داشت. حالا اینکه مثلا امامزادگان و اینها مشمولش نمیشه، به نظر میرسه متن بقیه رساله ها همین روشن باشه، چون فرمودن در حرم امامان علیهم السلام. ولی این دو نکته قابل توجهه. من البته نمیدونم، مثلا ممکنه مثلا یه تعبیری هست مثلا مسجد بالا سر مثلا گفته میشود. خب این که این یه اسمه یا نه واقعا اونجاها رو خطبه مسجد براش خوندن، اینا رو من نمیدونم، باید بپرسیم. کسی هست بدونه؟ بفرمایید.
مسجد بالاسر که هست، چون که خودش تابلو هم زده و به خانم ها میگن که اینجا مسجد بالاسر.
آها خب.
ولی مسجد گوهرشاد و من سحنشو نمیدونم، اطرافیانشو میدونم رواقاش
چجوریه. بله ببینید، رواقا منظورم اون قسمتیه که در واقع میخوره به صحن قدس، اون راه روها رواقای اطرافش. چون اصلا موقع برخی از نمازهایی که مفصله اصلا اونجاها فکر کنم قسمت خانومها قلم داد میشه، گمانم بر اینه. این مسجد بالا سرم حالا که شما میخواین زحمت بکشین اینو بپرسین که این چون شهرت به مسجد بالا سر دارد در واقع این تعبیر گذاشته شده یا نه واقعا خطبه مسجد خونده شده. لطف میفرمایید، دست شما درد. خب میرویم قسمت بعدی، چیزهایی که بر جنوب مکروه هست. نه چیز بر جنوب مکروه هست. خب اینم باز یک مسئله است در رساله که من دارم میخونم، کامل میخونم بعد قسمت اول و دوم خوردن و آشامیدن، ولی اگر وضوع بگیرد یا دست ها را بشوید مکروه نیست. پس فقط وضوع گرفتن نیست، اگه دستش هم بشوید این کراهت برداشته میشه. خواندن بیشتر از 7 آیه از قرآن که سجده واجب ندارد، مثلا در این حال باشه بخواد برای کسی هم حمد و سوره بخونه، فاتحه مثلا بخونه، مکروه است. رساندن جای از بدن به جلد و حاشیه و بین خطهای قرآن که در بالا توضیح دادیم تو اون قسمت اول، که اونجا بحث خود آیات مبارکات قرآن و اسامی حق متعال بود، اینجا در مجموع دست زدن به قرآن و حاشیه قرآن حتی بین خطهاش مکروه است. همراه داشتن قرآن، باز بعضی ها که عادت دارن که مثلا در آویز گردنشون مثلا قرآنی قرار میدهند، هم تو خانم ها هست هم تو آقایون، یا در لباسشون مثلا در یه جای لباسشون قرآن قرار میدهند، خب اینها رو در این حال نباید همراه داشته باشن. خوابیدن ششم، ولی اگر وضوع بگیرد یا به واسطه نداشتن آب بدل از غسل تیمم کند مکروه نیست. اگه کسی میخواد بخوابه وضوع بگیره و یا اگر آب نداشت تیمم بدل از غسل بکنه مکروه نیست. خضاب کردن به حنا و مانند آن هم که قاعدتا مبتلا به فرد جنوب نیست. مالیدن روغن به بدن، این هم مکروه هست. و دیگه همین هشتاشو میخونیم. بزرگواران اگر در این هشت مورد تفاوتی یا نکته خاصی هست در رساله هاشون بفرمایید. سرکار خانم شفیعی، شما تفاوتی نکته خاصی هست که بخواید بفرمایید از بزرگواران دیگر؟
سلام.
سلام. تفاوت جدی. بله.
برای بچه‌ها فرسایم و یکود رو آب گرفتیم که مثلا به بدنشون هم بد بخوره، اگه بدنشون نجس باشه.
بله.
ایراد پیدا نکنه.
بله.
حالا این نمیدونم.
نه ببینید، اون ون یکاد فرض کنید و این یکاد، اولا خب همونطوری که عرض کردم در توضیح، مثلا برای بعضی از غسل‌ها خب بچه که مبتلا بهش نیست، بنابراین تا زمانی که مبتلا به بعضی از غسل‌ها در واقع نمی‌شود، مثل بچه مثلا 4 ساله 5 ساله 6 ساله هرچی، اینا که همراهشون با بودن قرآن و این ونیکات‌هایی که در قاب‌هایی هست که حالت شیشه‌ای داره و حالا طلاییه و اینا، این همراه داشتن اشکالی نداره، مگر در یه مورد که اون هم چون پیش نمیاد من ذهنتون رو به وسوسه نمیاندازم، اون هیچ، اون اشکال نداره، همراهشونه. حالا میایم سراغ این که اگر این گردن کسی باشد که برش واجب باشد که مراقبت کنه این با بدنش تماس نگیره، اینی که توی شیشه است و توی قابه و این وندیکات هایی که مثلا میفروشن تو طلا فروشی ها برای بچه ها و نوزادان، این روشنه که آیه قرآن با بدن تماس نمیگیره و همراه داشتنش میشود مکروه برای موارد خاص. یه وجه دیگری داره که اونو من الان نمیدانم، حدس میتونم بزنم ولی نباید بدم اپل خودش بگه، اونم اینه که شما در واقع فرض کنید یه گردنبندی که نوشته شده خدا با طلا، این رو یک لاک بیرنگی روش بزنید که انگار همون خداست، یعنی انگار مثلا یه خدای با لاک نوشته شده، یا اگه پلاستیکی باشه مثلا اون لاکه رو بگیم یه لایه خیلی نازکی داشته باشه، این انگار خدای پلاستیکیه ولی به گردنشه، به طلای داخلش کاری ندارم. الان اینو نمیدونم که وقتی شما عیناً عین همون کلمه خدا رو لاک گرفتید و انگار یه لاک، یه گردنبندیه که با یه لاستیکی یا با یه لاک صفر شده و خوش شده ای نوشته شده خدا، آیا این هم مصداق تماس با بدن اسم خدا را هست یا نه؟ اینو نمیدونم، اینو باید بپرسیم. متوجه شدین؟ یعنی سه مدل تقریبا شد که من تفکیک کردم. حالا
ببخشید، ببخشید.
بله.
فرض کنید با اگر که الان حالا اصلا بعضی هاشم روش لاک نداره، من دیدم که البته تذکر دادم، دیدم که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم رو با جواهر نوشتن بعد اون گردنشونه، هیچ لاکی هم نداره.
خب دیگه
البته من به جوونا گفتم که اینا یه مقدار اشکال داره و بردن و بردنش بعد اینطور دستتون رو تو آویز گردن یه مقدار اشکال داره.
من.
ولی خب این رو باید به چه نحوی بهشون گفت که قبول کنن؟
اولا این که یه مقدار اشکال داره که نیست، باید بگین طبق مثلا نظر صاحبان رساله شما در طول زمانی که نباید بدنتون با اسامی حق متعال و آیات مبارکات قرآن در تماس باشه برای شما معصیت می نویسن و قطعا اگر در حال معصیت باشید برکت این بسم الله یا اسم جلاله هم که مد نظرتونه که شامل حالتون بشود از شما دور می شود. خب بی وضو اصلا بدن نباید با اون بسم الله تماس داشته باشه، این غیر از اصلا بحث خود جنابته. من به نظرم می رسد که این رو باید صراحتا گفت و محکم، و این که آدم بهشون هم بگه ببینید اگر شما به جهت اعتقاد به بسم الله این رو گردنتون میاندازید که با بدنتون هم در تماسه، وقتی شما نمیتوانید دائم الوضو باشید و در یه شرایطی هم که نمیتوانید با وضو باشید، خب این برکت ازش برداشته میشود، چون امر خدا این است که در این حال شما نباید بدنتون با این در تماس باشه. بنابراین نه تنها یک معصیت دائمی دارید بلکه برکتی هم شامل حالتون نمیشه. حالا من یه مثال مقابلشو میزنم شبیه همین توضیح رو برای انگشتر طلا نسبت به آقایون وقتی میگیم، وقتی شما صراحتا بهشون میگید خواستن گوش میدن، نخواستن گوش نمیدن، یه معصیت دائمیه. یعنی بعضیا فکر میکنن مثلا ما رو موقع نمازه، بعضی ها فکر میکنن چون همسرشون دستشون کرده مثلا این نشانه وفاداریه. این نشان دهنده این است که فرد حاضر است 24 ساعته تمام عمرش غیر از لحظاتی مثلا اگر این انگشتر از دستش در میاره همیشه در حال معصیت. و خیلی جالبه ها، یعنی اینکه آدما آگاهانه این گونه عمل کنن. یه موقعی یه فرد نمیدونه، شما بهشون مثلا با تعارف نگید، شما قطعی بگید. مخصوصا الان امروز که مثلا این مطالب رو با هم دیدیم، اگر نگاه میکنیم میبینیم تو 5 تا رساله هیچ تفاوتی نیست. یعنی کسی که کلمه جلاله الله به گردنشه این قطعا دائم در حال معصیت. حالا اگه بگه نه خدا لطفش وسیع است، نه خدا اصلا، دیگه اونا تعارف میشه. ما باید بگیم ببین یا شما باید بری خودت این احکام رو به جد استنباط بکنی و اگر قابلیت و توانش رو پیدا کردی ببینی واقعا رضای خدا بر چیز دیگری است، خب او یه حرف دیگه است. هر موقع رفتی این توان رو پیدا کردی و اون موقع صحبت میکنی، ولی تا زمانی که به این نقطه نرسیدی شما از تقریبا اگر 10 تا دونه رساله بذاری جلوتون این قطعیه. اسم خدای متعال، آیات مبارکات قرآن بدون وضو هر لحظش معصیته. مثل چیزم نیست این مثلا جریمه ها که میگن اگر 9 شب نمیدونم 10 شب مثلا به بعد یه بار جریمه میکنه، فقط اینجوری نیست، دائم در حال جریمه است. خب حالا یه نفر میگه نه من دوست دارم دیگه، میل خودش دیگه، ما زبانمون از زبان پیغمبر اکرم یا وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه ما که با نفوذتر نیست. کنار پیغمبر اکرم، پیغمبر میفرمایند نکنید این کار رو، خصوصا به اون دو زن میگن این گونه نکنید، این خدا آیه فرستاده است که اگر این گونه بکنید این گونه شما رو معاقبه میکنن، بازم محل نمیدن کار خودشون میکنن. ما وظیفه همونه که بگیم، حالا یه کسی گوش نداد که دیگه خودش میدونه. بعد خب اگر تفاوتی نیست، خواهش میکنم، اگر تفاوتی نیست، حالا یه نقلی، یه خاطره است از مرحوم حاج مقدس و سخنرانی های مرحوم حاج مقدس، خدا رحمت کنه. پدرم میگفتن حاج مقدس بالای منبر که میشست، وقتی میخواستم مردم صلوات بگیره اینگونه صلوات میگرفت. مثلا میگفتش که ایشالله این آقایون عزیزان ما، نور چشمان ما، این انگشترهای طلا رو از دستشون در بیارن، ایشالله خدا از هممون راضی باشه، ایشالله اهل معصیت نباشیم. یه صلواتی مثلا به بی بی زهرا سلام الله علیها تقدیم کنه. بعد میگفتن میانه منبر مثلا میخواست صلوات دیگه ای بگیره، میگفتش که انشالله دیگه آقایون این صورتها رو نتراشن، انشالله هممون جوری باشیم که خدای متعال راضیه، انشالله مقید به احکام باشیم، انشالله. میگفتن در بین منبرش اینگونه خلاصه امر معروف و نهی از منکر میکرد و از مردم صلوات میگرفت. حالا اون حاج مقدس ها شاید یه جور دیگه نفساشون مؤثر بوده است در جامعه، ولی ما که خودمون خلاصه هزار تا گرفتاری و آلودگی و خدای نکرده معصیت و ابتلاعات اینجوری داریم، خب ممکنه متقابلا نتوانیم اون اثر رو هم بگذاریم، ولی وظیفمون رو باید انجام بدیم. ما که البته منظورم خودم بود دیگه، شما که بزرگواری. خب اگر از بزرگواران دیگر، خانم های دیگه اگر میخوان در این مسئله نکته بفرمایند، بفرمایند، استفاده کن. پس حاج خانم شفیع شما یه زحمتی بکشید اون شق سومی رو که عرض کردیم شما بپرسید. اگر بزرگواران دیگه هم لطف بکنن، مثلا هر کسی از صاحب رساله خودش بپرسه، ممنون میشیم. اون شق سوم که به نحوی روی در واقع اسماء مبارکه خدای متعال به هر زبان یا آیات مبارکات قرآن که مثلا در آویز هست، به نحوی روی اون مثلا لاک یا چیزی قرار بگیری که اگر اون رو از داخل به اصطلاح اون قالب در بیارن، خود اون قالبه اسم جلاله باشه. مثلا آیا این نوعی پوشاندن اسم جلاله با طلا می شود یا نه خود اون به گردن آویختنه ایراد پیدا میکنه؟ این اگه زحمتی نبود، کسانی که هستن، حالا آقای سیستانی، آقای وحید، آقای شیرازی، آقای جوادی بپرسن. سلام علیکم، بزرگواری که سلام کرد.
سلام نوروزیم استاد. من فکر میکنم اشکالی نداشته باشه، چون همین قرآن ها هستن. الان من تصورم اینجوری شد که الان نمیدونم چقدر درسته یا نه، همین قرآن های 60 پاره هستن. خب روش یه لایه پلاستیک هست، نایلون کشیده شده. خب میشه دست که بودو نداشته باشیم، میشه دست روی همون آیات قرآن که یه لایه پلاستیک داره؟
نه نه، ببینین اونی که من گفتم، نه اینی که شما میفرمایید مثل اون ونیکادایی که رو شیشه داره، اونو من عرض کردم اون اشکال نداره، چون شما دست به آیه نزدید. ولی یه موقع شما مثلا با چیزی غیر از طلا، مثلا شما با یه کاغذ، فرض کنید با کاغذی روی اون طلا رو پوشوندید که اگه اون طلا رو از داخلش در بیارید کلمه جلاله الله به گردنتون آویزونه، یعنی اون روکشه خودش نوعی نوشته است. اونی که شما دارید میگید نه، این پوشش داره، پوشش آیه است، پوشش آیات مبارکات قرآنه. اگه منظورتون همونه که پوشیده شده اون برگه با سلیفونی، اون میشود همراه داشتن قرآن، نمیشود مس آیه قرآن. اونی که من عرض کردم یعنی شما اون کلمه جلاله الله رو مثلا با یه لاک قالب در بیارید، وقتی خود اون طلا داخلش در بیاد اون قالبه خودش کلمه جلاله الله باشه. حالا فرض کنید ما اینو گشتیم تو اون قالب، آیا اونو پوشوندیم یا نه یه قالب دیگه روش گذاشتیم، مثل اینکه طلا هست روش نقره‌ام کار کرده باشیم، فرقی نمیکنه که، ولی اینو باید بپرسیم. متوجه تفاوت شدین دیگه؟
بله.
خدا به شما خیر بده ان شاء الله.
بله. مثلا این الان برای افرادی که مثلا به بچه ها آویزون میکنیم، اصلا کلا بحث شرعیشو من کاری ندارم، بحث مثلا بچه رو میبریم تو حموم بشوریم یا حمامش میکنیم مثلا به گردنش هستش، این چی اصلا؟ یا خودمون مثلا حالا گردنبندی رو داریم که اسم الله روشه، روشم چسب زدیم که، یا مثلا یا اسم امیرالمومنین روشه، مثلا الان خواهی بگرده من دارم اسم امیرالمومنین روشه، این روشم چسب زدم، هیچ حالت مثلا مستی نمیشه که اینجوری. ولی مثلا ببخشید مثلا باش دستشوی رفتن اینا کلا گناه داره؟ یا مثلا عشق از در اد روایی این مشکل،
این همون نکته ای بود که گفتم نمیگم که به وسوسه نیفتید، ولی چون شما پرسیدید میگم.
الان من از جلسه پیش که این مسئله رو گفتین خیلی
خب الان من اونو میگم. باش خب بگین اینا رو بپرسین، اگه من بلد باشم میگم، بلدم نباشم میریم با هم میپرسیم. ببینید اون نکته‌ای که گفتم که میخواستم وسوسه نیفته کسی این بود که اگر این همراه داشتنها مصداق بی‌حرمتی به اون نام مقدس و اون وجود مقدس باشد، بله اشکال داره. ولی اگه مصداق بی‌حرمتی نباشد، یه مثالی بزنم، مثالش سخیفه ولی چه کنم برای اینکه روشن کنم. ببینید این ما هیچ کدوم نیت این بی‌حرمتی رو نداریم، چون نیت باشه که اصلا هیچی، رو سرمون هم بذاریم اگر نیت بی‌حرمتی باشه او اصلا یه حرف دیگه است. ببینید مثلا یه پدری یا یک مادری یه انگشتری به دست داره، فرض کنیم روی این انگشتر یه واژه مذهبی نوشته شده، یا مثلا این انگشتر یه عزیزی از عزیزان ما یه انگشتر دستش رو گفتم این چیه؟ گفت اینو یه نفری یه سنگی از روی قبر مطهر امام مجتبی سلام الله علیه آورده، من انگشتر کردم. خب حالا من با این انگشتر مثلا بچه کوچک رو میبرم دستشویی، میخوام شستشو کنم، نمیخوام شلنگ و دستش بدم، میخوام پاکش کنم، میخوام طاهرش کنم، میخوام بدنش رو از عثمان بزدایم، چون در جلسات قدیم گفتیم دیگه، بله بالاخره عثمان موظفیم که نسبت به عثمان یک توجه ویژه‌ای داشته باشیم. این روایتش یادتون نبود بگیم، اونایی که یادشونه بگیم. من میخوام او رو از عثمان پاک کنم، بدنش آلوده شده. اینجا این مصداق بی‌ادبی یا بی‌حرمتی نسبت به این اسم جلاله میشه. من نیتم این نیست، حواسم هم نیست، ولی بالاخره این نجس میشه، مثلا آلودگی بهش میرسه، بنابراین میشه مصداق بی‌حرمتی. من این که مثال زدم گفتم اون سنگه، به خاطر این که بگم ممکنه گاهی اسم خاص معصومم روش نباشه، ولی اصلا من چرا این انگشتر کردم؟ برای اینکه از رو مزار حضرت مجتبی سلام الله علیه اومده. حالا این دیگه نباید آلوده به اصطلاح مواد عثمانیه درون پوشک بچه بشه دیگه. پس شما به وسوسه نیفتید. اگر کسی گردن بندی آویزی داره نام امیرالمومنین به گردنشه، من برداشت خودم رو عرض میکنم. به نظر من اگر شما با این آشپزی کنید، استحمام بکنید، سرویس بهداشتی تشریف ببرید، این مثلا به گردن آدم هست، حتی گاهی اوقات زیر لباس آدم هم قرار میگیره، یعنی آویزی نیست که مثلا در معرض نجاست یا کثیفی باشه، یا در استحمام کاریش نمیخوام بکنم، بگردنم هست، سوای اون بحث غسل ها و ملاحظات اونجور، نه بگردنم هست، من بی‌حرمتی نمی کنم. ولی اگر مصداق بی‌حرمتی بشه، یعنی خود شما فکر کنید که نه، به نظرم این که من با این آویز مثلا از سرویس بهداشتی استفاده میکنم، این مصداق بی‌حرمتیه، اگر یه همچین تشخیصی میدید ملاحظه کنید. ولی من برداشتم این نیست. حالا ما الحمدلله آویز گردن نداریم، چون همینجوری بالاخره سرمون رو تنمون سنگینی میکنه، ولی دیگه یک آویز مثلا اینجوری هم بندازیم و همیشه هم آدم احساس کنه یه چیزی به گردنشه، بر نخوردیم. ولی من راجع به آنچه که میفهمم اینه که این مصداق بی‌حرمتی حساب نمیشه، خصوصا استحمام کردن. حالا استحمام دیگه، شما طرف میره سرشو میشوره، کاری نداره، روش حالا مثلا یه خود کف میاد مثلا، حالا اون که بی‌حرمتی حساب نمیشه. تونستم یه خورده اون نگرانی شما رو کاهش بدم خانم مصفروش؟
بله استاد، ممنونم از لطفتون.
عاقبتتون بخیر.
عثمانم من یادم نیست.
روایت خاصی که راجع به عثمان داشتیم، اگه بزرگواران کسی هست که خاطرش هست یا در یاد داشتش داره بگه، چون ما نسبت به عثمان یک وظیفه خاص داریم. اتفاقا روایت از وجود مقدس ما مشتبه علیه السلام هست.
من اون جلسه رو یادم، فرمان شما رو یادم، کجا نشسته بودم یادم، ولی روایت نه یادم.
چقدر جالب با این استعدادتون. بله سرکار خانم هدایتی میخواستم بفرمایم.
من پترم میخواستم بگم
یادشه.
بله اگه اجازه
بدید. خواهش میکنم. مهدی جان سلام، چطوری؟ خدا رو شکر ممنونم. بگو ببینم روایت یادته. به به، برای سلامتی آقا مهدی، برای عاقبت به خیریش، برای اینکه انشالله خدا توفیقاتش رو افزون بکنه، انشالله یار صاحب الزمان باشه، صلوات میفرستیم هممون. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم و لعن اعدائهم. درود بر شما، درود بر شما. روایت در بهار شریف 31 صفحه 308. این چهار تا رفیق ما مثل این آقا مهدی داشتیم، الان ریشامون سفید نشده بود. روایت رو بخوانم. کان الحسن ابن علی علیهم السلام یقول معشر الشیعه، ای همه شیعیان، ای گروه شیعیان، علموا اولادکم بغض عثمان. شما که هی تلاش میکنید مثلا نوتون به جای بعضی از الفاظ الفاظ دیگری را به کار ببره، البته به شرط اینکه در بعضی از مناطق خاص به اصطلاح سقیف نشین زندگی نکنید و بعد هم ملاحظاتی رو بعدن یادش بدید، ولی وقتی در جمع خودتون هست، خب به جایی که هر چی دیگه بگه، بگه من عثمان دارم. چه اشکال داره؟ میگه من عثمان دارم دیگه. معشر الشیعه علموا اولادکم بغض عثمان، به بچه هاتون بغض نسبت به عثمان رو بیاموزید. فانه من کان فی قلبه حب لعثمان فادرک الدجال آمن به، فان لم یدرکه آمن به فی قبره. که ترجمه شو آقا مهدی عزیز گل ما فرمودن. خیلی خوشحال شدم مهدی جان، خیلی. انشالله نرگس خانم هم که اونجا نشسته دعا کنه خدا عاقبت ما رو هم به خیر کنه. خب اینم روایتی بر بحث تبری. واقعا حیف نبود قربون قربت امام مجتبی برن. حیف نبود این روایت رو نمیدونستیم خانم کاشانی؟ حیف نبود این روایت رو نمیدونستیم خانم یزدانی؟ حالا میخواین دل انباتتون رو شاد کنید، دل کسانی که دوستشون دارید رو شاد بکنید از دنیا رفتن، تسبیح دستتون بگیرید کسی رو که امام مجتبی امر فرمودند که بغضش رو به فرزندانتون یاد بدید، از طرف اونها لعن بکنید. اللهم لن عثمان، اللهم لن عثمان. یه توضیحی قبلا راجع به این عرض کرده بودم، باز اون توضیح هم دیگه الان بخوام واردش بشم خیلی مبسوط میشود که چرا حضرت فقط نام عثمان را برده اند در حالی که خب دو خلیفه دیگر معصیتشون، گناهانشون، پایه‌گذاریشون، میزان بغضشون نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام، میزان دستور ما برای بیزاری جستن از اونها خیلی بیشتر بوده، چرا حضرت فقط به نام عثمان اشاره کردن؟ حالا این برای اینکه یه خورده ذهنتون کنجکاو بشه دیگه من الان عرض نمی کنم، بعدم ببینیم کسی تو جزواش پیدا میکنه یا خانومی که فهم خانمایی که فهمیدن شنیدیم ببینیم میتوانن حکمتشو بعدم برای ما بیان کنن یا نه. با قرائت دعا انشالله وارد بخش بعدی جلسمون میشویم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.